بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 344، مورخ 17/8/88.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. رواية أول الطائفي الدوم ضعف سنديش مسلم و در دلالت حدیث مدرسه نجف اشکال کردن. خلاصه اشکالشون این بود که حدیث از لقمان نقل کرده است که صلات دین است. کلام او فی نفسه برای ما حجت نیست. تقریر امام هم مسلم نیست. لذا چون مجرد حکایت امام است و کاشف از امضا نیست، بنابراین دلالت حدیث هم قابل استناد نیست. عرض می کنیم که احکام شرایع سابقه به دو شیوه برای ما نقل می شه. تارتن در ضمن بیان قصه امم سابقه است که ولو بیان قصه و داستان اونها مفید است، در ضمن حکایت از اون داستان و قصه حکمی هم به مناسبت بیان میشه که در قرآن معمولا چنینه. اینجا به صرف حکایت نمیشه تقریر و تأیید قرآن رو به دست آورد که در این شریعت هم حکم جاری است. مگه دلیل خاص بگید، روایت معتبری تفسیریه بگوید. مثلا ببینید سوره بقره آیات 46 به بعد رو ملاحظه کنید، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، تا به آیه 53 میرسه. و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. از این آیه استفاده می شود ارتداد در دین موسی علی نبینا و آله و علیه السلام حکمش قبول توبه یا نابوده است، با یک شرط: اگه پشیمان شدن یک دیگر رو بکشن. فقتلوا انفسکم، بریزید با شمشیر یک دیگر رو، هر چقدر کشتید کشتید دیگه، بعد که مثلا حالا خسته شدید و توبه علیکم، توبتون قبول میشه. خب در این موارد نمی توانیم بگوییم این حکم چون قرآن او رو نقل کرده است نشانه امضاء قرآن است این حکم رو. لذا در شریعت ما یه حکم موجود. نه، این ضمن بیان قصه است، قصه داستان بنی اسرائیل بیان میشه، حکمتایی درش است، در ضمن یه حکم برای اونا بوده است، برای ما هست یا نه اثبات نمیشه. خب نه اول کلام به چه دلیل تو بحث اصول هم گفتیم، شما استصحاب شرایع سابقه رو ببینید، استصحاب احکام شرایع سابقه بحث استصحاب مطرح میکنن، در خصوص این موارد یک نگاه همین است که چه دلیلی داریم. نسخ شریعت رو معنا کنید، نسخ شریعت که معنا شد حکایت ما نسخ است. حکایت ما نسخ در حقیقت وجود این دین جدید میگوید اصل بر نسخ است، یعنی حکم احکام نسخ شده و صرف حکایت داله بر امضا و جعل نیست، داره داستان رو حکایت میکنه، میگه این وضعیت برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد، اینجوری هم گفتیم انجام بدید شما، این چه دلیل میشه برای اینکه برای امام ثابت. بله، اما اگر نقل در کتاب یا سنت نه در ضمن بیان قصه و حکایت یک امت، بلکه مستقیما احکام یک شریعت داره برای امت اسلامی بیان میشه، اینجا کلام ظهور پیدا میکند در این که حکایت داستان و حکایت حکم نیست، بلکه چون مقام عمل هست این دستورات و احکام عملیه برا ما ثابته و الا دائی به نقلش نبود. همین روایت رو ببینید، روایت مفصل حدود یک صفحه، امام علیه السلام وصایای صادق نیستن. یه لقمانی بود، فرزندی داشت، اینجور بود، اینجور بود، زمین به فرزندش اینجوری گفت. در مقام حکایت داستان لقمان نیستن، لذا اگه عمل مقصود نباشه چه فایده ای بر ذکر این مطالب مترتبه؟ لقمان به فرزندش گفت یا بنی اذا سافرت مع قوم فاکثر استشارتهم فی امرک و اموره و کن کریما علی زادک بینهم و اذا اردتم النزول فعلیکم من بقاع الارض باحسنها لونا و الینها تربتا. همه احکام عملیه بیان می شود. ظاهر این است که روایت در مقام این است که معصوم این امور رو برای عمل ما هم تایید می کنه، لذا ما هم از این تقریر معصوم قطعا امضا رو استفاده میکنیم. بله دیگه، در مقام حکایت که نیست. وقتی مقام حکایت داستان نبود، قال لقمان لابنه یا بنی افعل کذا افعل کذا، چه فایده داره؟ فایده ای برش مترتب نیست جز این که امام میخواد بگه ما اینا رو قبول داریم، اینا درسته، همینجور عمل کن. وقتی اینا مقام تقریر دیگه، حرف مدرسه نجف که بفرماین نه، ما از کجا بفهمیم حجت نیست؟ داره نیرفا نیست دیگه. اگه در مقام نقل داستان باشه، ما روایت زیاد داریم، قصص الانبیا رو ببینید، روایات مختلفی رو نقل میکنن در ضمن داستان حضرت موسی، حضرت عیسی، احکام اون امت هم نقل میکنن. سید در یوم السبت چنین بوده، از کجا شروع میشه؟ چنینه، بهشون گفتن سید نکنید یوم السبت، اونا آمدن چیکار کردن؟ اونجا قبول داریم، حرف درسته، مقام بیان قصه و داستان هست، اونجا دلیل نداریم برای که این حکم برای امام ثابته. اما اینجا نه قصه یه نه داستانه، امام باقر امام صادق میفهمن لقمان به بچهش اینا رو گفت. خب حال ما برای چی بدونیم که گفت؟ بالاخره اگه مقام عمل نباشه، ذکر اینا لغو میشه از ناحیه معصومی. ظهور حال دیگه. شما اگر روایت تقطیع شده باشه یا احتمال تقطیع عقلایی بدید به نحوی که در ضمن باشه، بله بازی حرف درسته. ولی اگر ظاهر روایت این باشه نقل حکایت نیست، که ظاهر این روایت اینه نیست نقل حکایت، یه مرتبه امام میرن روی مطلب قال لقمان لابنه کذا، اینا اگه مقام حکایت نیست، مقام داستان نیست، چه فایده داره نقلش برای ما؟ از فعلا زالی که ما احتمال قوی میدهیم که راوی روایت، یکی از روایت، یکی از ناقلی، بین کلام لقمان و کلام امام صادق خلط کرده باشد، بدین معنا که احتمال میدهیم که امام صادق در حقیقت احکام شخص مسافر رو میخواستن بیان کنن، بعضی رو به نقل از لقمان بیان کردن و برخی رو خود حضرت اضافه کردن. احتمال میدیم احد الروات اینا رو خلط کرده، همه رو به عنوان قال لقمان لابنه بیان کرده. قرینه ما این است که قسمتی از این دستورات از اختصاصات امت اسلامیه، بیان لقمان دارن ببینید اینا همه در سیاق قال لقمان لبنی بیان شده. اذر تحلت فصل رکعتین و علیک به قرائت کتاب الله عز و جل ما دم تراکبا. بعد تا اینجا میرسه یا بنی اذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشیء صلها واسترح منها فإنها دین و صل فی جماعة ولو على رأس زوج. صلاة جماعة از مختصات این امته، روایاتی داریم درش. این خود قرین است که ممکنه قسمتی از این بیانات کلام امام صادق علیه السلام باشد که راوی نارو به عنوان مطالب لقمان لبنی تصور کردن. فعلیه نتیجه این که برخلاف گفته مدرسه نجف به نظر ما در دلالتی حدیث بر این که صلات دین است خدشه نیست. مشکله در سند این حدیث است که دیروز اشاره کرد. روایت دوم در این طائفه اثر اینه که اصلا این کلام امام صادق بوده در جواب آقای خویی، اصلا کلام امام صادق بوده نه کلام لقمان. آقای خویی میگوین که اینا از قول لقمان نقل شده، برای ما چه فایده؟ ما میگیم نخیر، از قول لقمان نقل نشده. سل و سل جماعتن و این گونه احکام اینا در دستورات اسلام بوده، قول امام صادق نه قول لقمان.
برای چی؟ چون احتمال خلق میدیم نمیدیم
نه. ببینید جواب اول سر جاش مسلم، اون که چه کلام لقمان باشه چه کلام امام صادق، تقریر امام صادق مثبت تمام. با آقای خویی میگیم این احتمال قوی و قلائم وجود داره با توجه به این قرینه که اصلا اینا کلام امام صادق باشه، اون دستورات کلی کلام لقمان اینا کلام امام صادق باشه، مخصوصا که یک نقلم داریم خود این قسمت از امام صادق نقل شده. کتب حدیثی رو ببینید، لذا دیگه در هم میری ظرف آقای خویی رو. ولی نکته مهم جواب اول ماست که در حقیقت تقریر امام مشکل رو حل میکنه. روایت دوم در این طائفه روایتی است که سید ابن طاووس در قیاس سلطان الورا به نقل شهید اول در ذکرا این حدیث رو نقل کرده است. حدیث اینه: ما رواه حریز عن زرار عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له رجل علیه دین من صلات قام یقضی فخاف ان یدرکه الصبح. روایت تا اینجا میرسه. قال علیه السلام یؤخر القضا و یصلی صلاة لیلته تلک. سند این روایت خب معلوم ابن طاووس میگه ما رواه حریز. ابن طاووس متوفای 664 با حریز که از اصحاب امام صادق است و در زمان حضرت به شهادت رسیده، چند صد سال فاصله است. آیا مستقیماً ابن طاووس حدیث را از کتاب حریز نقل کرده و آیا طریقی ابن طاووس به کتاب حریز دارد یا نه و اون طریق معتبر است یا نه؟ هیچ کدام قابل اثبات نیست. بنابراین حدیث به حکم ارسال نمیتونه معتمد باشه و قابل قبول باشه. شما توجه دارید دیگه، حالا توضیح این نکته خیلی فقط اشاره میکنیم، روشنه که شیخ صدوق که اقدم از سید ابن طاووس و شیخ طوسی در من لا یحضره الفقیه و در تهذیب روایاتی رو از کتب اصحاب نقل می کنن و طریق خودشون رو یا در مشیخه یا در فهرست به کتب این روات بیان میکنن، ما اون طرق رو بررسی میکنیم. اگه اعتبار داشت سند معتبره. مثلا شیخ صدوق به کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی چهار طریق داره و اون طرق معتبره. لذا هر جا در من لا یحضر الفقیه داره حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام مثلا، اینجا یکی طریق صدوق به کتاب حریز بررسی میشه که طریق صحیح، یکی از حریز تا امام به بعد روات بررسی میشن، اگه معتبر بود حکم به اعتبار میکنیم. خب در این روایت حریز از زراره از امام باقر علیه السلام حدیث رو نقل کرده و از اینجا سند معتبر، اما روایت ابن طاووس از حریز به چه طریقی بوده نه اینجا ذکر شده و نه تا اونجا که استقصا شده ابن طاووس نه در کتب دیگر و نه در اجازاتش طریق خودشو به حریز بیان نکرده، لذا به حکم ارسال حدیث قابل اعتماد نیست. بنابراین مطلبی که صاحب جواهر در جزء 13 جواهر صفحه 65 به مناسبت دیگری نسبت به نقل ابن طاووس از حریز در کتاب قیاس و سلطان الورا بیان میکنن به نظر ما قابل قبول نیست. ایشون پس از این که روایت رو ذکر میکنن دو نکته دارن. یک میفرماین لعله اخذ من اصل حریز المشهور و لذا صدره بهی کما هو مظنت ذلك و غیره من الاصول القدیمه علا ما یظهر منه فی الرساله فیکون الحدیث حین اذن صحیحا بناء على صحة طریقه الى الكتاب المزبور کما هو الظاهر. صاحب جواهر اینجا دو نکته رو ادعا می کنن. یک می فرماین از این رساله قیاس و سلطان الورا و نقل روایاتش که روایات مصدر به حریز است، مثلا ما رواه حریز، ما رواه علی ابن ابی حمزه، ما رواه زراره، ظاهرش این است که این اصول قدیم و کتب در دست سید ابن طاووس بوده و از کتب نقل کرده. یک نکته. نکته دوم، ظاهرن طریق سید ابن طاووس به کتاب حریزم صحیح بوده است، پس حدیث معتبر است. دقت کنید هر دو نکته صاحب جواهر در خصوص این کتاب قیاس سلطان الورا قابل مناقشه است. نکته اول، ایشون می فرماید روایات مصدر به روات مشهور در زمان ائمه است، لذا معلوم می شه از کتبشون نقل کرده است. شما این رساله رو دقت کنید، هر جا در راوی مصدر از کتاب یا اصل او سید ابن طاووس نقل کرده به این نکته تصریح میکنه. مثلا میگه ما رواه علی ابن ابی حمزه فی اصله، ما رواه هشام ابن سالم فی کتابه، ما رواه حسین ابن حسن کوکبی فی منسکه. بنابراین مواردی رو که مصدر به راویست و تصریح نمی کند کتاب او نقل کرده، معلوم نیست حتما از کتاب او نقل کرده باشه. شاهدش اینه در همین کتاب دو سه حدیث بعد از این حدیث مثل همین حدیث، همین کلیشه کلام ابن طاووس اینه: ما رواه حماد عن ابی عبدالله. طبق نظر صاحب جواهر باید اینجا کتاب حماد روایت رو نقل کرده باشه، در حالی که همین حدیث رو ابن طاووس در کتاب امام الاخطار صفحه 78 از محاصل برخی عن الحماد نقل میکنه. معلوم نیست هر جا گفت ما رواه و حریز یا حماد، نگفت یه اصلی و کتابه، مستقیم از اصلش نقل کرده، از کتابش صاحب جواهر خلق کردن. درسته در این رساله مواردی از کتب و اصول علمای متقدم نقل شده، اونجا که نقل شده تصریح کرده ابن طاووس، ابن ابی حمزه فی اصله، هشام ابن سالم فی کتابه، کوکبی فی منسکه، نه تصریح کرده اونجا تصریح نکرده، نمیتونیم احراز کنیم. نکته دوم صاحب جواهر بسیار عجب از نکته اول است. ایشان می‌فرمایند این حدیث صحیح است بنابر صحت طریق ابن طاووس به کتاب حریز، کما هو ظاهر. ظاهر این است که طریق ابن طاووس به کتاب حریز صحیحه. شما از کجا فهمیدید این طریق صحیح است؟ با این که ابن طاووس نه در اینجا نه در هیچ کتابش و نه در اجازاتش طریق عامه‌ای به روایات حریز نقل نکرده، از کجا فهمیدید طریق این روایت، طریق ابن طاووس به حریز ظاهر اینه که صحیح باشه؟ بنابراین هر دو نکته صاحب جواهر قابل قبول نیست و روایت سندن قابل اعتماد نمی باشه. در دلالت روایتم به نفس منه شیعون که اطلاق دین به صلات در کلام زراره آمده، رجل علیه دین من صلات، بعد از دینیتم نمی پرسه، میگه یک نماز قضا به گردنش بوده، دینی از صلات به گردنش بوده، الان وقت نماز واجبش رسیده، وقت نماز مغرب، وقت نماز عشاء، مثلا نماز میخواد فوت بشه، چکار کنه؟ اون نماز قضاشو بخونه یا نماز واجبشو؟ امام جواب میدن میفرمان یصلی صلات الواجب، اون نماز واجبشو بخونه. خوب دقت کنید، اینجا تقریبی نیست نسبت به این که حتما اون صلات قضا دینه. این به نفس منه شیعون که در دلالتش هم ممکنه خدشه ای بشه. آخرین روایت در این طائفه روایتی است که شیخ صدوق در معانی الاخبار به اسناده الى محمد ابن حنفیه فی حدیث الاذان چنین نقل میکنن: پیغمبر معراج رفتن، در معراج یکی یکی به وحی الهی جملات اذان آمد، ثم قال حی علی الصلاه، جبرئیل به پیغمبر فرمود اینجور این جمله اذان به بگو حی علی الصلاه، قال الله عز وجل فرضتها علی عبادی و جعلتها دینا لی. سند این روایت شیخ صدوق در معانی الاخبار و به نقل ایشون ابن طاووس در فلاح السائله طریق شیخ صدوق به محمد ابن حنفیه مشتمل بر عدت و مجاهیل است. عباس ابن سعید ازرق، ابو نصر، عیسی ابن مهران، یحیی ابن حسن الفرات، علی ابن جزور، کلهم مجاهیل. اضف الی ذلک محمد ابن حنفیه خود مستقیم ناقل است و ما اسنده الی المعصوم، اسناد به معصوم نداده، عن علی عن النبی چیزی نگفته. سماع خودش مستقیما از نبی مکرم اسلام قطعا مورد نداره، چون محمد ابن حنفیه دو سال بعد از خلافت خلیفه دوم به دنیا آمده. پس بنابراین حدیث از این جهت اسناد به معصوم نداره. در دلالتش هم ممکنه تأملی مطرح بشه، چون ابن طاووس اضافه میکنه اذا قرأ بفتح الدال. معلوم میشه جمله حدیث دو جور قرائت شده، فرستها على عبادی و جعلتها دینا لی یا دینا لی. میگه دین اگه به فتح دال بخونیم به این معنا، اگه بگیم جعلتها دینا لی، این صلات دین منه، این بالاخره دلالت بر مدعا نمی کنه. نتیجه این که دقت کنید، طایفه دوم که اطلاق دین بر صلات شده است مشتمل سه روایت بود که هر سه روایت ضعیف الاسناد بودن و از نظر سند قابل اعتماد نبودن. پس از تنقیح این دو طائفه، جلسه بعد دلالت روایات رو بررسی میکنیم تا بعد ببینیم به چه نتیجه میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. محمد و آله محمد. ابن طاووس یک جا در کتاب، حالا برای کلاس اگر بیشتر خواستید تحقیق بکنید، در کتاب اقبال الاعمال جزء اول صفحه 346 میگه رویناه و به اسنادنا الی حریز بن عبدالله سجستانی. حدیث معروف اخذ مصحف در شبهای قدر که مشهور بین شیعه است، میگه رویناه و به اسنادنا الی حریز بن عبدالله سجستانی. خب این اسنادناش کجا ذکر شده؟ هیچ جا نیامده. معلوم میشه سند داره به حریز. اینم بگیم مستقیم از کتاب حریز نقل میکنه، ادله‌ای داشته برای اینکه کتاب حریز عنده ثابت بوده، اینم ثابت نیست. کتب مختلف ابن طاووس رو ببینید، چند تا روایت مسند از حریز نقل میکنه، یکی دو تا روایت اینجوری. اگر مثل ابن ادریس کتاب حریز دستش بود، با اون نتایج و مشخصات حداقل روایات مختلفی از حریز نقل میکرد، اینجوری نیست. روایات مختلف عدیه‌ای احکامی از حریز است که نیامده در کتب ایشون. لذا این دو نکته یک صاحب جواهر گفتن بازم مشکله داره. یک جا در جمال الاسبوی نکته ای داره ممکنه برای محقق قابل استناد بشه، میگه فمن ما ارویه به اسنادی الى جدی ابی جعفر توسی فی ما یرویه به اسنادی عن حریز عن زراره. معلوم میشه یک طریق داشته، طریق سید ابن طاووس به حریز، طریق سید ابن طاووس به شیخ طوسی بوده، طریق شیخ طوسی به حریز. خب پس این معتبر میشه. دلیلی برای اینکه کل روایات حریز رو سید ابن طاووس از این طریق نقل کرده نداریم ما. فقط در این روایت میگه که فمن ما ارویه از روایاتی که به اسناد خودم به شیخ طوسی و اسناد شیخ به حریز نقل میشه این روایته. آیا این روایت هم اینجا از حریز به همین اسناد نقل کرده؟ با اینکه در کتب شیخ طوسی هم نیامده، بالاخره این هم اول کلامه، لذا بالاخره اعتبار سندی قابل تأمله که توضیحات شدادیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.